بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر خیر خدمت همه دوستان عزیزم. از بیت 153 میخونیم: اگر یادتون باشه مولانا گفت که رازهایی که خداوند با انبیا در میان گذاشته، من اون رازها رو میدونم و حتی مطالبی رو هم که خداوند به پیامبران نگفته اونها رو هم به من گفته. خب خیلی ادعای واقعا بزرگیست. و بعد برای این که این ادعا رو در واقع تبیین کنه یا توجیه کنه، به این نکته اشاره کرد که علت این که به این مقام رسیده اینه که نفس رو به صورت کامل زیر پا گذاشته و خود رو کاملا نادیده گرفته. این ادعا و این جمله که من به این سادگی از کنارش رد شدم خیلی ابعاد داره و توابع و لوازم داره. لطفاً ذهنتون نبرید طرف اونها و مقایسه هم نکنید هیچ کسی رو با هیچ کس دیگری. اما اون نکته اصلی رو بهش توجه داشته باشید. و اون نکته اصلی اینه که مولانا میگه که از راه نفی میشه به اثبات رسید. اینو بگیرید و بقیه مطالبش رو لطفاً بذارید کنار. و بعد به مناسبت این موضوع مهم این ابیات رو گفت. بیت 153: ما چه باشد در لغت اثبات و نفی؟ من نه اثباتم، منم بی ذات و نفی. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. بیدلان را دلبران جسته به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان، کو به نسبت هست هم این و همان. در این ابیات خیلی مهم مولانا به یه نکته اشاره کرده که به نظر من گذشته از بار عرفانی خیلی عمیقی که داره در روابط انسانی هم میتونه راهگشا باشه. همجوری که به شما عرض کردم، مولانا میگه از راه نفی میشه به اثبات رسید. منظورش از نفی خودی و خودخواهی و انانیت و منظورش از اثبات وجود یافتن به وجود حقیقی است، یعنی یگانه شدن با خداوند، یعنی به بزرگی واقعی رسیدن. در واقع نفی رو به معنای نفی وجود کاذب، نفی من دروغین، و اثبات رو به معنای یگانه شدن با حضرت حق به کار برده. و بعد در بیت 154 به این نکته اشاره میکنه که برای کسی شدن باید ناکسی رو تجربه کنیم. تا ناکس نباشیم کسی نمیشیم. یه ای که روی کس و ناکس اومده، این یه یای مصدریه. کسی یعنی کس بودن و ناکسی یعنی ناکس بودن. امروز در زبان فارسی ناکس یه فحشه و کلمه زشتی به شمار میاد و اگر به کسی بگیم ناکس حتما عصبانی میشه. ولی همیشه در خوندن متون قدیم باید به این نکته توجه کنید که کلمات در طول تاریخ بار معنایی جدید به خودشون میگیرن و دچار تحولات و فراز و فرودهای زیادی میشن. ممکنه یک کلمه امروز برای ما یه معنایی داشته باشه ولی در متون قدیمی معنای دیگه داشته باشه. از این گذشته انسانهای بزرگ معمولاً کلمات رو به معنای ویژه‌ای که مورد نظر خودشونه به کار میبرن. مثلا حافظ رند رو که یک کلمه کاملاً منفیه در فارسی، به عنوان مثبت‌ترین کلمه در دیوان شعر خودش به کار برده. بنابراین ما کلمه رو در بافتی که گوینده یا نویسنده به کار میبره باید بفهمیم. مولانا اینجا ناکسی رو به معنای فروتنی و افتادگی و رها کردن خود و خودی به کار برده و کسی رو به معنای عظمت و بزرگی به کار برده. همونجور که یک جلسه هم خدمت شما عرض کردم، یکی از معانی کلمه کس آدم مهمه. مجده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. امروز هم بگیم فلانی برای خودش کسیه. دقت می کنید به قرینه این معنای کس که به معنای آدم مهم و بزرگ و با عظمته، مولانا تعبیر ناکس رو ساخته. اما ناکس رو به این معنا به کار برده، به معنای فروتنی، افتادگی، نیازمندی. بنابراین جمله کسی را در ناکسی یافتم میتونیم اینجوری بازگوییش کنیم که من عظمت و بزرگی رو در فروتنی و افتادگی جستجو کردم. دقت میکنید؟ یعنی من از راه افتادگی به بزرگی رسیدم، از راه فروتنی به عظمت دست پیدا کردم. و چون بزرگی از نظر مولانا یک معنا بیشتر نداره و اونم یگانه شدن با خداونده، در واقع میخواد بگه اگر میخواید یگانگیتون با خداوند رو دریابید و ببینید، لازمه که من دروغین رو رها کنید، نفس رو رها بکنید. خب همونجوری که به دوستان عزیز عرض کردم، این موضوع خیلی موضوع عرفانیه. از پروردگار عذرخواهی میکنم به خاطر تعبیر بی‌ادبانه. بهترین راه برای شکست دادن خداوند افتادگی در مقابل اوست. به تعبیر دیگه، بهترین راه برای بردن از خدا باختن در مقابل اوست. هر چی در این قمار بین انسان و خدا قدرت باخت انسان بیشتر باشه، قدرت بردش بیشتر میشه. یعنی هر چی توانایی از دست دادن و توانایی از کف دادن و توانایی از خود گذشتن بیشتر باشه، طبیعتاً انسان در این راه بیشتر میبره. این قمار اینجوریه، برخلاف بقیه قمارهاست. در این قمار به تعبیر اون عارف بزرگ مسیحی، همیشه بازنده برنده است. این موضوع خیلی از نظر عرفانی مهمه. اجازه بدید که فعلا ما با عرفان کار نداشته باشیم، بیایم روی زمین خودمون و درباره خودمون حرف بزنیم. ما انسانهایی که معمولی هستیم. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در بافتم. حالا که فهمیدم از راه ناکسی میشه کسی شد، من کسی رو به ناکسی در بافتم. یعنی این دوتا رو به هم گره زدم. یعنی چی؟ یعنی از نظر مولانا عظمت و فروتنی به هم دیگه بافته شدن. در واقع زندگی ما اگر میخوایم تارش عظمت باشه، باید پودش فروتنی باشه. از تار و پود عظمت و فروتنی است که یک زندگی والا به دست میاد. خب حالا این موضوع رو ما بیایم در روابط انسانی با هم دیگه جستجو بکنیم. دوستان، اولین نکته که میخوام عرض کنم اینه که شکی نیست که تمام انسانها خواهان محبوبیت و احترام و عشقند. من گمان نکنم هیچ انسان سالمی بشه پیدا کرد که واقعا آرزو نداشته باشه محبوب دیگران باشه، مورد احترام دیگران باشه و خواهان تحسین و عشق و احترام دیگران باشه. این یک حقیقت انکارناپذیره. به محض اینکه نیازهای زیستی که در کف هرم نیازهای مازلو قرار دارن برآورده میشن، انسان بلافاصله احساس میکنه که نیاز داره به اینکه محترم شمرده بشه، نیاز داره به اینکه محبوب باشه و نیاز داره به اینکه مورد توجه باشه و دیگران تحسین خودشون رو به او تقدیم بکنن. این یک حقیقت انکارناپذیر. اما یک حقیقت انکارناپذیر دیگه هم وجود داره و اونم اینه که عموم انسان‌ها از محبوبیت و عشق و احترام برخوردار نیستن. یعنی به خودمون نگاه کنیم و به اطرافیانمون نگاه کنیم، میبینیم که بیشتر انسانهایی که میبینیم اون عشقی رو که دوستش دارن تجربه نمی کنن. اون محبوبیتی رو که دنبالشن بهش نمیرسن. اون احترامی رو که خودشون رو شایسته اون احترام میبینن تجربه نمی کنن. و اون تحسین و تشویق و توجهی رو که خواهانشن به دست نمیارن. من به نظرم این موضوع خیلی مهمه. ما به روابط مدیران و کارمندان نگاه کنیم. هیچ مدیری نیست که دلش نخواد محبوب کارمندانش باشه، ولی شما چند تا مدیر میابید که کارمندانشون دوستشون داشته باشن؟ به ندرت واقعا میشه پیدا کرد. عموم حاکمان در طول تاریخ دوست دارن محبوب شهروندانشون باشن، ولی شما چند تا حاکم پیدا میکنید که واقعا مردم سرزمینش عاشقش باشه؟ عموم خانم ها دوست دارن که محبوب همسرشون باشن، ولی عملا این اتفاق نمیفته. عموم مردها دوست دارن که مورد احترام همسرانشون باشن، ولی این اتفاق نمیفته. من به نظرم خیلی مهمه که ما صادقانه از خودمون بپرسیم آیا دیگران منو دوست دارن یا نه؟ آیا دیگران به من مهر میورزند یا نه؟ آیا دیگران از دیدن من خوشحال میشن یا نه؟ من به نظرم این سه تا سوالو ما مدام باید از خودمون بپرسیم. آیا در وضعیتی هستیم که آدما با دیدن ما گل از گلشون بشکفه، واقعا دلشون بخواد کنار ما قرار بگیرن، یا ما در وضعیتی هستیم که آدما به هر بهانه‌ای متوسل میشن تا از ما فرار کنن و با ما رو در رو نشن و چشم در چشم نشن و کاری کنن که ما کنار هم قرار نگیریم؟ این سوالات رو صادقانه باید از خودمون بپرسیم و صادقانه هم بهشون جواب بدیم. اگر واقعا دیدیم بله مورد محبت هستیم، اگر دیدیم چنین است، خب خداوند رو شکر کنیم و به همین راه و روش ادامه بدیم. به قول حافظ، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. اما اگر صادقانه دیدیم اینجوری نیست، آدما احترامی رو که ما لازم داریم به ما نمیذارن، عشقی رو که دوست داریم به ما تقدیم نمی کنن، محبتی رو که خواهانشیم از ما دریغ می کنند، به نظر من حتما در اینجا ما باید به تجدید نظر درباره خودمون و نوع اندیشه هامون و نوع رفتارهامون بپردازیم. من فکر میکنم که چون عموم انسانها خواهان عشق و احترامن و به دستش نمیارن، بیحالی و اندوه زدگی و کسالت نصیبشون میشه. بیگمان یک دلیل عمده کسالت‌های روحی روانی ما و بی‌حوصلگی هامون و غم و غصه هامون اینه که دوست داریم دیگران ما رو دوست داشته باشند، ولی این دوست داشتن رو به دست نمیاریم و چون احساس میکنیم که اون جور که دلمون میخواد محبوب دیگران نیستیم، حالمون بد میشه. اگر این دوتا رو در نظر بگیریم، یعنی اینکه هممون خواهان محبوبیتیم و عموماً از محبوبیت محرومیم، اون وقت این مسئله سوم مطرح میشه که چرا همه انسان‌ها به اون محبوبیت و عشق و احترامی که دوست دارن نمیرسن. من به نظرم این سوال رو ما باید بپرسیم و سعی کنیم به این سوال جواب بدیم. برای پاسخ دادن به این سوال من یک سوال چهارمی مطرح میکنم و اون سوال اینه که چه راهی یا چه راههایی برای کسب محبوبیت وجود داره؟ ما چطور میتونیم عشق و تحسین و احترام دیگران رو به دست بیاریم؟ شما دوستان عزیز که همتون ماشاءالله کارشناس روابط عاشقانه هستید، اگر این سوال رو بپرسیم حتما همتون کلی در این باره نظریه دارید. من فکر میکنم که همه این نظریات رو در دو تا راه میشه خلاصه کرد که من الان برای شما توضیح میدم. یک پاسخ به این سوال که راه کسب محبوبیت چیه اینه که ما از طریق ناز میتونیم محبوب باشیم. لطفاً دقت کنید، چون نمیخوام هی کلمات رو تکرار کنم، برای جمع‌بندی یه تعدادی کلمه از کلمه ناز استفاده کردم. در طول این بحث وقتی که من میگم ناز، منظورم اینه، منظورم از ناز غرور، خودبینی، فخر فروشی، قدرت نمایی، تحقیر کردن دیگران و فاصله گرفتنه. برابر این ناز رو به اون معنایی که در روابط زن و مرد وجود داره به اون معنا به کار نمیبرم. بله، منظور از ناز غرور، خودبینی، فخر فروشی، قدرت نمایی، تحقیر کردن و فاصله گرفتنه. اگرچه ممکنه هیچ انسانی نظراً طرفدار این نظریه نباشه که از راه ناز، یعنی غرور و خودبینی و قدرت نمایی و تحقیر کردن و فاصله گرفتن میشه به محبوبیت رسید، یعنی ممکن نظراً هیچ کسی به این اعتقاد نداشته باشه، ولی اگر عملاً زندگی آدم‌ها رو بررسی بکنیم متوجه میشیم عموم آدم‌ها این راه رو در نظر میگیرن، این راه رو در پیش میگیرن برای محبوب شدن. یعنی برای اینکه دیگران دوستشون داشته باشن دیگران رو تحقیر میکنن، خودشون رو خیلی بالا میبرن، برای دیگران از خودشون نمیگذرن و دائما با نگاه تحقیرآمیز و توهین‌آمیز به آدمها نگاه میکنن و گمان میکنن از این راه به محبوبیت میشه رسید. من تردیدی ندارم که در طول تاریخ حتی یک نفر رو نمیشه پیدا کرد که از راه ناز به محبوبیت رسیده باشه. ناز به این معنایی که عرض کردم نه تنها به محبوبیت ختم نمیشه، بلکه به طور کامل هر گونه محبوبیتی رو از بین میبره. امکان نداره غرور و خودبینی و قدرتنمایی و این جور ویژگی ها به محبوبیت خالصانه و عاشقانه ختم بشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ناز ما به همین معانی که عرض کردم حق دیگری بودن رو از اونها سلب میکنه. خواهش میکنم به این تعبیر خیلی دقت کنید، حق دیگری بودن، right of otherness. حق دیگری بودن یعنی این که هر انسانی حق داره خودش باشه و متفاوت باشه از انسانهای دیگه. به این میگیم حق دیگری بودن و به نظر من یکی از اولین حقوق انسانی است. دقت میکنید که هر انسانی میتواند و باید با دیگران متفاوت باشه و تلاش برای از بین بردن تفاوت‌ها، یعنی تلاش برای از بین بردن زندگی، به خاطر اینکه در یکسانی و یک گونگی و در از بین بردن تفاوت‌ها زندگی به صورت کامل از بین میره. ما وقتی از در ناز، یعنی از در غرور و خودبینی و قدرت نمایی وارد میشیم، حق دیگری بودن رو از افراد میگیریم و گذشته از این آزادی و شادی رو از انسانها سلب میکنیم، به عزت نفس دیگران آسیب میرسونیم. من وقتی در رابطه با کسی هستم و در این رابطه تمام تلاشم اینه که خودم نفر اول باشم، حرف من باشه، او در مقابل من تسلیم باشه و او رو کنترل بکنم و او رو تو دستان خودم نگه دارم، در واقع من دارم آزادی و شادی و عزت نفس او رو در پای خودخواهی خودم قربانی میکنم. و هرگاه در یک رابطه ای یکی از دو طرف احساس کنه که آزادیش و انسان بودنش و عزت نفسش داره آسیب میپذیره، محال عشق رو به طرف مقابل خودش تقدیم بکنه. بنابراین انسان‌ها نه تنها از رابطه مبتنی بر ناز لذت نمی‌برن، بلکه با همه وجود خواهان به پایان رسیدن چنین رابطه‌ای هستند. به خاطر چی دوستان؟ به خاطر اینکه عشق در شادی و در آزادی فضای تنفس پیدا می‌کنه. به خاطر اینکه عشق در رها کردن و در فضا دادن می‌بالد و می‌شکفت. و ناز لزوماً ترس و توقع و نگرانی رو هم وارد رابطه میکنه، به خاطر اینکه شخص ناخودآگاه از نادرستی این شیوه ارتباط خودش هم آگاهه و میدونه نمیتونه با این روش طرف مقابل رو همیشه حفظ کنه، در رابطه با او همیشه دچار ترس و نگرانیه. بنابراین شخصی که با ناز میخواد محبوبیت به دست بیاره، نه تنها آرامش طرف مقابل رو سلب میکنه و نه تنها محبوبیتش رو هم به دست نمیاره، بلکه مقدار زیادی نگرانی و ترس رو هم برای خودش میخره و به وجود میاره. روابط مبتنی بر ناز نه تنها به طرف رابطه اعتماد و آرامش نمیده، بلکه به صاحب این عمل یا به کننده این عمل هم آرامش و رضایت نمیده. بنابراین غرور و خودبینی و قدرت نمایی عشق و احترامی رو که ما خواهانشیم به ما نمیده و روابط ما رو به بنبست میکشونه. قدرت نمایی افراطی حقارت بزک کرده است. دقت میکنید؟ خیلی جمله مهمیه. قدرت نمایی افراطی ضعف بزک کرده است. یعنی انسانی که دائم قدرتش رو داره به رخ دیگران میکشه، این انسان حقیقتاً حقیره، حقیقتاً ضعیفه، اما ضعف او آرایش کرده و خودش رو به شکل قدرت داره نشون میده. بنابراین انسانی که در روابطش با دیگران دائما قدرت نمایی میکنه، این انسان در درون خودش واقعا یک ضعفی داره. در درون میگم نه اون روح واقعیش ها، یعنی در اون درون من کاذب خودش. خب دوستان عزیزم، این نکته رو خیلی مهمه. ما باید بدونیم که کسانی که از راه ناز میخوان به محبوبیت برسن، باید بدونن که یک راه بنبست رو در پیش گرفتن و در پایان این راه چیزی جز تنهایی و بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی در انتظار اونها نیست. به خاطر اینکه محبوبیت رو با فشار و اجبار نمیشه به دست آورد. خداوند حفظ کنه آقای دکتر مستکین رو، میگفت در همسایگی خونه ما یه آقای خونه‌ش رو خراب کرده بود، زمین خالی شده بود، همه آشغالاشون رو به اونجا میریختن. گفت بعد از یک سال اونجا شده بود یک مزبله خیلی بزرگ، یک آشغالی خیلی بزرگ و انواع مارها و عقرب‌ها و حشرات و سگ‌ها و گربه‌ها و اینا اونجا ریخته بودن و تمام محله رو واقعا اذیت می‌کردن و هر کاری می‌کردن از دست اینا نمیتونستن نجات پیدا کنن. گفت یه نفر اومد و این آشغالا رو بیرون ریخت و اونجا یه مقداری درخت کاشت و گل کاشت. گفت بعد از چند روز دیدیم سیل پروانه ها و پرندگان سرازیر شدن به اونجا و دیگه خبری از اون حیوانات موذی وجود نداره. این اتفاقی است که میفته دوستان. ما به زور و اجبار میخوایم دیگران رو به طرف خودمون بکشیم، اما هر قد بیشتر این کارو میکنیم، دیگران بیشتر از ما گریزان میشن و فراری میشن. ما به جای تمرکز روی جذب دیگران، باید تمرکز کنیم روی آباد کردن خودمون. درون ما که آباد شد، وجود ما که از اعتماد و شادی و آرامش سرشار شد، دیگران چه بخوان و چه نخوان جذب ما خواهند شد و به طرف ما کشیده خواهند شد. بنابراین با اجبار و فشار احترام و عشق و محبوبیت رو نمیشه به دست آورد. با اینا میشه به دست آورد، ولی حفظش نمیشه کرد. ممکنه به زور آدم یه کسی رو گیر بیاره که بهش احترام بذاره، ولی ادامه پیدا نمیکنه. اجازه بدید که چند تا مثال بزنیم. مدیری رو در نظر بگیرید که واقعا دلش میخواد محبوب کارمندان خودش باشه و کارمندان بهش احترام بذارن و مهر بورزن، اما این مدیر با وجود همه در واقع علاقه که به این کار داره، برای رسیدن به این هدف کارمندان رو تحقیر میکنه، به روش‌های مختلف در مقابل اونها قدرت نمایی میکنه، به شدت اونها رو کنترل میکنه، هیچ توجهی به خواسته ها و حقوق انسانی اونها نداره. طبیعیه که با این روش این مدیر نه تنها به محبوبیت نمیرسه، بلکه بین او و کارمندانش یک فاصله پرناشدنی ایجاد میشه. طبیعیه که با این روش نمیتونه به محبوبیت برسه. مردی رو در نظر بگیرید که مایل همسرش دوستش داشته باشه و به او در برابر دیگران احترام بگذاره و به او وفادار باشه، اما به همسر توجه نمیکنه، بی دلیل یا با دلیل او رو تحقیر میکنه، به او توهین میکنه، به او اعتماد نداره، به اسم غیرت او رو در فشار و تنگنا قرار میده، شأن انسانیش رو محترم نمیشموره و در برابر دیگران هیچ احترام و تحسینی رو به او تقدیم نمیکنه. طبیعیه که با این روش این مرد مورد احترام همسر خودش قرار نخواهد گرفت. همین مطلب رو درباره خانم هم میشه گفت. خانمی که میخواد محبوب شوهرش باشه ولی دائما داره مثلا بی احترامی میکنه، بی اعتنایی میکنه، انواع رفتارهای آکنده از غرور رو به نمایش میذاره، طبیعتاً اولین قربانی این رابطه عشق خواهد بود. در روابط بین حاکمان و شهروندان، استادان و دانشجویان، همسایه‌ها، والدین و پدر و مادر، در همه جا میشه ناکارآمدی این روش رو، یعنی روش ناز رو، به بهترین شکل ممکن دید. حالا که روش ناز ما رو به محبوبیتی که میخواییم نمیرسونه، باید بریم سراغ روش مقابل. روش مقابل رو اسمشو میذاریم روش نیاز. در اینجا نیاز رو دقیقا در مقابل ناز به کار میبریم. گفتیم ناز یعنی غرور و خودبینی و قدرت نمایی و تحقیر کردن و فاصله گرفتن و امثال اونها. در اینجا نیاز یعنی مجموعه فضیلت‌هایی از قبیل فروتنی، افتادگی، از خودگذشتگی، وفاداری، فداکاری، تسلیم و مهرورزی بیچشم داشت. دوباره میگم فروتنی، افتادگی، از خودگذشتگی، وفاداری، فداکاری، تسلیم و مهرورزی بیچشم داشت. بنابراین دوستان، هر وقت گفتم نیاز، منظورم این هاست در مقابل اون نازی که ازش صحبت کردیم. دوستان، این فضیلت ها که ما به مجموعهشون بگیم نیاز، باعث میشن که ما اعتماد و عشق و احترام دیگران رو به دست بیاریم، به خاطر اینکه دیگران در روابطشون با ما احساس آزادی و شکوفایی و عزت نفس میکنن. همونجوری که گفتم، فضا دادن به دیگران و حقوق انسانی دیگران رو محترم شمردن و صادقانه به اونها مهر ورزیدن باعث میشه که اعتمادشون به ما جلب بشه، دروازه های روحشون رو به طرف ما باز بکنن و آغوششون رو برای در آغوش کشیدن ما باز بکنن. هر قدر که ناز ما رو از هم دور میکنه و بین ما دیوار و حصار میکشه، نیاز دیوارها رو از بین میبره و صمیمیت و محرمیت خلق میکنه و در رابطه رضایت رو برای هر دو طرف فراهم میکنه. بنابراین دوستان، بهترین راه برای رسیدن به بزرگی و عظمت بی تردید اظهار نیازمندی و فروتنیه. دقت میکنید، به همین سببه که مولانا میگه کسی شدن در گرو ناکس بودنه، بزرگی یافتن در گرو خود رو کوچک کردنه، نه فیلم بازی کردن. به معنای واقعی کلمه آدم فروتن باشه. بزرگی و عظمت رو مولانا به فروتنی و افتادگی گره میزنه. مولانا در همین ابیاتی که خوندیم امروز با هم دیگه، بیت 155، جمله شاهان بنده بنده خودند، همه پادشاهان نوکر نوکرهای خودشونن. در اینجا دوستان تمرکز روی نوکره، روی پادشاه نیست. بنده‌ای که خوب بندگی میکنه به تدریج در بندگی رشد میکنه، اختیارات پادشاه رو به دست میاره و میتونه مثل پادشاه بر دیگران حکم بکنه. این بنده از چه راهی به این قدرت رسیده؟ از چه راهی اختیارات پادشاه رو به دست آورده؟ از راه بندگی. عیاض از چه راهی به جایی رسیده بود که به قول حافظ محمود غزنوی صورتش رو بر کف پای او میگذاشت؟ از راه فروتنی و افتادگی و خود را ندیدن. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. خلقان یعنی مردم، همه آدم ها مرده مرده خودشونند. یعنی ما انسان ها برای کسی میمیریم که برای ما بمیره. ما تا مادام که آماده نباشیم برای کسی از جان بگذریم، طبیعتاً او هم آماده نیست برای ما از جان بگذره. اینجا باز تأکید روی مرده دومه، یعنی از راه مردن در برابر دیگران میشه کاری کرد که دیگران در برابر ما بمیرند. دقت میکنید، جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را، می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. شکارچی برای اینکه بتونه پرنده ها رو شکار بکنه، باید از جنگیدن با پرندگان، از سنگ پرتاب کردن به طرف پرندگان، از جار و جنجال در مقابل پرندگان پرهیز کنه. باید زمانی ساکت باشه، آرام باشه، شکار پرندگان بشه خودش تا بتونه اونها رو شکار بکنه. بیدلان را دلبران جسته به جان، جمله معشوقان شکار عاشقان. تأکید روی بیدل و روی عاشقه. عاشقی که به معنای راستین کلمه عاشق باشه و وظایف عاشقانه خودش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده و بیدل باشه، اون وقت معشوق او عاشق او میشه. بنابراین عاشق از راه ندیدن خود میتونه معشوق معشوقش باشه. دوستان جملات واقعا گنجن ها، یعنی اگر اینا رو ما بپذیریم و بورزیم در زندگی خودمون، خدا میدونه که کل زندگی ما رو دگرگون خواهد کرد. دوباره تکرار میکنم، عاشق از طریق ندیدن خود میتونه معشوق معشوق خودش باشه، یعنی کاری بکنه که معشوق او بشه عاشق سینه چاک او. بنابراین هر که عاشق دیدیش معشوق دان، هر کس که عاشق به معنای واقعی کلمه معشوقم هست. دقت میکنید، کو به نسبت هست هم این و همان. بنابراین دوستان، از نظر مولانا ما اگر میخوایم به محبوبیت و به عشق و به احترام برسیم، راهش نیازه نه ناز. کل حرف من تا الان این بود، متأهل سعی کردم با تفصیل بگم که دوستان بشینه به جونشون و قشنگ در واقع در جانشون نهادینه بشه. همین موضوع رو مولانا از طریق یک تقابل دیگه مطرح میکنه و اونم تقابل سنگ و خاکه که در پایان همین داستان توتی و بازرگان میخونیم. دوستان، هزاران بهار بر یک سنگ میگذره اما یک گل بر روی این سنگ پرورش پیدا نمیکنه، ولی با اولین بهار و با اولین باران بهاری ببینید که اون خاک نرم کنار سنگ به گلستان تبدیل میشه، سرشار میشه از گل و میشه گلزار. اینجا مولانا سنگ رو به معنای انسانی که در مقام نازه و خاک رو به معنای انسانی که در مقام نیازه به کار برده. تراژدی زندگی اینه که همه ما عاشق سنگ بودنیم، ولی کمال در خاک بودنه. اگر میخوای به گلستان تبدیل بشی، اگر میخوای گل برویانی، گل رابطه، گل عاطفه، گل اعتماد، گل عشق، باید خاک باشی و خاک نماد در واقع فروتنی و نماد افتادگی است. پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن. به کلمه ناز و نیاز توجه کنید. معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. توتی تا وقتی که خودشو به مردن نزد از قفس آزاد نشد. آزادی در گرو نیازه. اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ ما کنار یه بزرگ قرار بگیریم، با نیازمون از اون بزرگ استفاده میکنیم. تا دم عیسی تو را زنده کند، همچو خیشت خوب و فرخنده کند. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. دوستان این آزمایش ها خیلی خوبن، لطفاً آزمایش کنیم. من به خود بیچارم میگم واقعا که 20 سال 30 سال با ناز و غرور و خودخواهی زندگی کردم، حالا یک هفته، یک ماه، دو ماه با نیاز، با افتادگی، با فروتنی زندگی کنیم، و وقت نتایجش رو توی زندگی خودمون ببینیم. حالا بیشتر به این بحث میرسیم. مولانا در جای دیگه میگه راه عشق راه پستی و فروتنی و عجز و نیاز و دوری از کبر و خودپسندیه. طریق عشق همه مستی آمد و پستی، که سیل پست رود کی رود سوی بالا. همونجور که آب به طرف پستی و به طرف پایین میره، سر بالا حرکت نمی کنه، عشق هم همینطوره، به سوی انسانهای افتاده و فروتن سرازیره. عشق به هیچ وجه از اطراف وجود آدمای خودخواه و مغرور رد نمیشه. مولانا برای که این موضوع رو توضیح بده از تمثیل دانه استفاده میکنه. ما وقتی یک دانه رو میندازیم زیر خاک، این دانه اگر دانه بودنش رو حفظ کنه و بچسبه به آنچه که توش هست، به وضعیتی که درش قرار داره، امکان نداره به یک گل، به یک گیاه و یا به یک درخت تبدیل بشه. اول باید دانه بپوسد، دانه بودنش رو رها بکنه، و وقت از طریق پوسیدنه که یهو به یک درخت تبدیل میشه. یه گردو که زیر خاک افتاده، اگر گردو بمونه دیگه به یک درختی که سالانه ده ها هزار گردو تولید میکنه تبدیل نمیشه. دوستان بیت‌ها رو واقعا با همی وجود بشنوید. در جنده درا یک دم، جنده یعنی کهنه و پاره، اینجا منظور لباس کهنه و پاره نیست، یعنی افتادگی و فروتنی. در جنده درا یک دم تا زنده دلان بینی، اطلس به در اندازی در جنده شوی با ما. لباس‌های گران قیمت، اطلس، ابریشم رو میذاری کنار، لباس جنده میپوشی. به هیچ وجه نمیخوایم از کهنه پوشی و جنده پوشی و کثیف پوشی صحبت کنیم، نه، منظور از اون جهت که اطلس نماد غرور و جنده نماد افتادگی، مولانا از این دوتا استفاده کرده. چون دانش و دفکنده بر رست و درختی شد، این رمز شد در یابی افکنده شوی با ما. دانه از طریق افکنده شدن بر زمین و پوسیده شدن درخت میشه، و بعد مولانا میگه این داره به ما درس میده، ما از این باید بیاموزیم. در جای دیگه مولانا میگه برای چیزی شدن باید ناچیز شد. در توتی بازرگان گفت برای کسی شدن باید ناکسی رو تجربه کرد، در این بیت از دیوان شمس میگه برای چیزی شدن باید ناچیز شد. این دوتا دقیقا یک موضوع ان به دو تعبیر. گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم، زان که جمله چیزها چیزی ز بی چیزی شده است. کسانی که دنبال راز میگردن میگن یه استادی پیدا کنیم یه راز به ما بگه. مولانا تو این بیت یک راز به ما گفت، واقعا این راز رو بگیریم. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. اشارتی کرد و برای اهل بشارت رازی رو فاش کرد. دوباره میخونم. گر بپوسم همچو دانه عاقبت نخلی شوم، زان که جمله چیزها چیزی ز بی چیزی شده است. اگه میخوای به عظمت برسی راهش فروتنیه، اگر میخوای به بزرگی برسی راهش افتادگیه، اگر میخوای به محبوبیت برسی راهش نیازه. بریم سراغ یه غزلی که مست کنه هممون رو. فراختر ز فلک گشت سینه تنگم. اینی که از بنمایه های مهم دیوان شمسه که دائم میگه من انقدر بزرگ شدم، فربه شدم و چاق شدم که دیگه در این عالم نمی گنجم. دقت میکنید. فراختر ز فلک گشت سینه تنگم، دل من تنگه اما از آسمان فراختر شده. لطیفتر ز قمر گشت چهره زردم، دکان جمله طبیبان خراب خواهم کرد که من سعادت بیمار و داروی دردم. این بیت رو ببینید دوستان چیکار کرده واقعا. برای دوستانی که از شراب شادی میجویند، از مستی حال خوب میجویند، این بیت ها میگه که چقدر دارن به خودشون بی احترامی میکنن. شراب خانه عالم شده است سینه من، هزار رحمت بر سینه جوان مردم. دنبال شراب فروشی میگردید، اینجاست، اینجاست کانون همه مستی ها، اینجاست معدن تمام شادی ها و لذت ها. شراب خانه عالم شده سینه من، هزار رحمت بر سینه جوان مردم. هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را که دنگ عشقم و از ننگ خیشتن فردم. نشانه این که انسان دنگ عشق شده اینه که از ننگ خیش رهایی پیدا میکنه. نشانه این که انسان مست عشق شده اینه که خودخواهی و خیشتن بینی رو رها میکنه. ببینید چقدر زیباست. اگه میخوای دنگ عشق باشی، یعنی عشق تو رو متحیر و مات کنه، به اوج عشق برسی، باید از ننگ خیش جدا بشی، یعنی خودخواهی رو باید رها بکنیم. هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را که دنگ عشقم و از ننگ خیشتن فردم. چو خاک شاه شدم ارغوان ز من رویید. ببینید آخر داستان توتی بازرگان گفت که خاک باش تا گل بروی رنگ رنگ. اینجا هم میگه اگر میخواید ارغوان از شما بروید، اگر میخواید وجود شما گلستان بشه، خاک بشید. چو خاک شاه شدم ارغوان ز من رویید، چو مات شاه شدم جمله لعب را بردم. اگر میخواید در این بازی ببرید، حتما باید قدرت مات شدنتون زیاد باشه. حالا این بیت. چو دانه ای که بمیرد هزار خوشه شود، شدم به فضل خدا صد هزار چون مردم. یعنی وقتی من رو از دست میدیم، من دروغین، خود رو از دست میدیم، غرور رو زیر پا میگذاریم، اون وقت میبینیم از وجود ما داره گلستان میجوشه و میشکوفه و سر بر آسمان میکشه. خب دوستان، خلاصه میکنم، به نظر میرسه که در این که راه نیاز که مستلزم ترک خودبینی و فخر فروشی و قدرت نماییه، بهترین راه برای محبوب شدنه، به نظر من شکی وجود نداره. برای کسانی که خواهان محبوبیت و احترامن، تنها از شاهراه نیازه که میتونن به هدف خودشون برسن. از کوره راه ناز اگر حرکت بکنن، قطعا روز به روز از هدف خودشون دورتر خواهند شد. در این موضوع مهم دو تا نکته رو میگم، لطفا به این دو تا نکته توجه بفرمایید. نکته اول اینه دوستان عزیز که عموم انسان‌ها گمان میکنند محبوبیت و عشق و احترام رو دنیا از اونها دریغ کرده یا دیگران از اونها دریغ کردن. دوستان لطفاً با هزار برابر توجه به جمله گوش بدید. به تعبیر ایکارت توله، هر چیزی که جهان از ما دریغ کرده، شک نکنیم که ما اونو از جهان دریغ کردیم. دقت میکنید؟ هر بزرگی، هر احترام و تحسینی که گمان میکنیم دیگران به ما نمیبخشن، شک نکنیم که ما ایم که اونو به دیگران نبخشیدیم. دقت میکنید؟ یک قانون معنوی مهم اینه که فوران محبت به بیرون سبب فوران محبت به درون میشه. دقت میکنید؟ دوباره میگم، یکی از قانونهای معنوی اینه که فوران محبت به بیرون سبب فوران محبت به درون میشه. وقتی بی دریغ مهر میورزی، بی دریغ مهر دریافت میکنی. وقتی بی دریغ احترام میگذاری به دیگران، بی دریغ از دیگران احترام دریافت میکنی. بنابراین در معنویت حتما برون ریزی سبب درون ریزی میشه. یعنی هر قدر که ما توانایی بخشیدن مهرمون رو به دیگران داشته باشیم، امکان دریافت عشق رو از دیگران بیشتر برای خودمون فراهم میکنیم، بدون اینکه دیوانوار به دنبالش باشیم. دوستان، ایکارت توله در کتاب یا نیروی حال یا زمین نو میگه که 2 هفته لطفاً امتحان کنید، فقط 2 هفته. احترام، محبت، تحسین، توجه به دیگران بدید و بعد بازخوردش رو ببینید. حتما متوجه خواهید شد که این اتفاق میفته که هر چی که میدید برمیگرده به سوی شما، به خاطر اینکه قانون جهان اینه که محال ذره خوبی و بدی از بین بره و گم بشه. هر کاری که انجام بدید به شما برمیگرده. به تعبیر بسیار زیبای قرآن کریم، هم وزن ذره‌ای کار نیک یا کار بد بکنیم، آن را میبینیم، نه پاداشش رو میبینیم ها، خود اون کار رو میبینیم. بنابراین محبت انجام میدیم و محبت دریافت میکنیم، احترام میکنیم به دیگران، احترام میبینیم از دیگران. این نکته اول. نکته دوم اینه که دوستان، اینم خیلی مهمه، باید بهش توجه کنیم. نکته دوم اینه که اگر نیاز یعنی فروتنی، افتادگی، ندیدن خود، تسلیم، از خود گذشتگی و این فضیلت هایی که تحت عنوان نیاز ازشون اسم بردیم، اگر به قصد کسب محبوبیت انجام بشن، به شکل کامل خونسا خواهند شد. این نیت کار رو خراب خواهد کرد. بنابراین اگر من به شما عشق میورزم تا از شما عشق دریافت کنم، باز هم راه رو غلط رفتم. محبوب شدن محصول جنبی عشق ورزیدنه. انگلیسی میگن بای پروداکت. ما یه پروداکت داریم، یه بای پروداکت داریم. مثلا شما امروز اومدید کلاس مثنوی، اتفاقا دوستتونم جلو مؤسسه ده خدا دیدید، اون محصول جنبی شه. دقت میکنید؟ شما ورزش کردید که بدنتون قوی تر بشه، حالا در ضمن ورزش کردن با یه کسی هم آشنا شدید و خیلی اتفاقای خوب تو زندگیتون افتاده، اون محصول جنبیه. محبوب شدن و احترام دریافت کردن و تحسین و توجه گرفتن محصول جنبی مهر ورزیدنند. بنابراین اگر اونها رو به هدف اصلی مهر ورزیدن تبدیل بکنیم، مهر ورزیدن ما از اساس به خطا میره و کار نادرستی است. به خاطر چی دوستان؟ چرا کار نادرستی است؟ به خاطر اینکه دیگران متوجه میشن ما از طریق محبت کردن به اونها میخوایم به محبوبیت برسیم. متوجه میشن که ما از طریق دوست داشتن اونها میخوایم خودمون دوست داشته بشیم. به این ترتیب افراد یواش یواش احساس میکنن که گویا ما داریم از اونها استفاده ابزاری میکنیم. اگر شما بفهمید که من دائم دارم از شما تعریف میکنم اما هدفم اینه که شما از من تعریف بکنید، طبیعتاً تعریف کردن من هیچ در واقع تأثیری در شما نمیگذاره. اگر من دائم دارم به شما خدمت میکنم اما شما میدونید با این نیت خدمت میکنم که شما خدمت منو جبران کنید، دیگه تأثیری در شما نمیگذاره. بنابراین حتما نیاز باید بی چشم داشت باشه. دقت میکنید این خیلی کارو سخت‌تر میکنه اما در این حال کلید پیشرفت رو هم در اختیار ما قرار میده. نیاز بی چشم داشت یعنی نیازی که از ترس و از توقع تهی باشه. من تواضع دارم، افتادگی دارم، مهر می‌ورزم، از شما تعریف می‌کنم، به شما توجه می‌کنم، اما این کارها رو نه از ترس انجام میدم نه با توقع این که شما اینها رو به من برگردونید انجام میدم. بنابراین این کارها در نظر شما خوشاینده. من فکر می‌کنم در دراز مدت نمیشه انسان‌ها رو متقاعد کرد و کلا سرشون گذاشت. انسان‌ها زود متوجه میشن که آیا ما محبتمون خالصانه است یا ما در ورای محبت کردنمون به دنبال محبوب شدن. اینجاست که مولانا میگه که خدمت و نیاز برای کیسه دوختن نباید باشه. کیسه دوختن وقتی که میگه یعنی که من از قبل محبتی که میورزم میخوام چیزی به دست بیارم. نه، این نباید باشه. ما در محبتی که میورزیم نباید توقع سپاس داشته باشیم نه توقع پاداش داشته باشیم. ببینید چه بیتای زیبایی میگه: مکر کن تا کمترین بنده شوی. اگر دوست داری مکار باشی و حیله‌گر باشی، مکرتو در راه‌های خدمت کردن به کار بینداز. این تسعید مکره. دقت میکنید من یه وقت مکارم، هی دنبال راه‌هایی هستم برای فریب دادن شما، یه وقت مکارم دائم دنبال راه‌هایی هستم برای خدمت کردن به شما. مکر نیکو اینه که در مسیر خدمت کردن باشه. مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداونده شوی. اگه میخوای خدا بشی، میخوای بزرگ بشی، میخوای رئیس بشی، با کمی میتونی بهش برسی. کمی یعنی ناچیزی، یعنی ناکسی. اینا تعبیرهای مختلفن. روبهی و خدمت گرگ کهن، هیچ بر قصد خداوندی مکن. اینجا شاید تنها باری باشه که در ادبیات فارسی روباه بودن معنای مثبت داره. مولانا روباه بودن رو در اینجا به معنای متواضع بودن و فروتنی و خدمت به کار برده. ای گرگ کهن، به ما میگه ای گرگ کهن، خدمت و نیازت رو به قصد خداوند شدن انجام نده. یعنی فروتنی اگر به قصد رسیدن به عظمت باشه، خود این فروتنی یک فریب نفسه. دقت میکنید؟ دوباره میگم، فروتنی و افتادگی اگر به قصد رسیدن به عظمت باشه، خود این فروتنی یک فریب نفسه. انسان والا فروتن است چون باید فروتن بود، نه اینکه فروتن است برای اینکه میخواد از طریق تواضع و فروتنی نظر دیگران رو به خودش جلب کنه. روبهی و خدمت ای گرگ کهن، هیچ بر قصد خداوندی مکن. لیک چون پروانه در آتش بتاز. مثل پروانه برو تو آتش بسوز، هیچی نخوا. کیسه ای زان بر مدوز و پاک باز. این پاک باختن رو من بارها تو کلاس ازش صحبت کردم. پاک باختن شاید یکی از دو سه تا کلید مهم عرفان باشه. هر قدر انسان پاک بازتر باشه، در این راه پیشرفتش بیشتر میشه. پاک باختن یعنی این که هیچی رو برای خودش نگه نداره، هر چی که به دست میاره از دست بده. هوا رو ببینید دوستان، هوا هر قدر باران واردش بشه یه قطرش هم برای خودش نگه نمیداره، تمام باران رو به پایین میرسونه، به زمین میرسونه. بهره هوا از این خدمت اینه که همیشه پاک میشه و شفاف میشه و فرح بخش میشه. بنابراین باید پاک باز بود. یه داستان نمکی یادم افتاد، یکی دو بار دیگه هم گفتم. ابوسعید ابوالخیر داره توی نیشابور میره، میبینه که یه تعدادی آدم لات یه نفر گرفتن روی دستشون و روی شونه هاشون گذاشتن و شعار میدن و آواز میخونن و میرقصن و کیف میکنن و میرن. ابوسعید گفت لطفاً وایسید. وایسادن. از اون آقایی که سوار اینها شده بود پرسید تو کی هستی؟ گفت من امیر مقامران نیشابورم، یعنی من رئیس قماربازهای نیشابورم. ابوسعید پرسید به چه چیزی امیر قماربازان نیشابور شدی؟ گفت با پاک بازی و راست بازی. من در قمار پاک بازم و راست بازم، هیچ دغلی توی کار من نیست. دقت میکنید؟ گفتن ابو سعید شروع کرد به رقصیدن و هی میگفت پاک باز و راست باز باش و امیر باش. اگر میخوای بزرگ باشی شرطش پاک بازی و راست بازیه. مولانا هم فراوان در مثنوی راجع به پاک بازی صحبت کرده. پاک میبازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. همونجور که خدا پاک بازه، بنده راستین خداوند هم پاک بازه. لیک چون پروانه در آتش بتاز، کیسه ایزان بر مدوز و پاک باز. دوستان، تقابل سنگ و خاک، تقابل ناز و نیاز، تقابل کس و ناکس، تقابل چیز و ناچیز و تقابل بعدی که همین معنا رو میرسونه، تقابل زور و زاری. برای رسیدن به بزرگی و عظمت به نظر مولانا زاری رو باید در پیش بگیریم. زاری به هیچ وجه معنی گریه کردن و تو سر خود زدن و عزاداری کردن نیست. زاری رو دقیقاً به معنی نیاز به کار برده. زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. و بعد در بیت آخر این دوتا زاری و این دوتا نیاز رو از هم تفکیک میکنه. ببینید، بحث سر این بود که نیاز ما بیچشم داشت باشه. نیاز بیچشم داشت و نیاز با چشم داشت رو مولانا با این تعبیر به کار برده: زاری مضطر تشنه و زاری سرد دروغ. منظورش از زاری سرد دروغ نیازی است که به قصد رسیدن به عظمت ولی هیچ پشتوانه‌ای در درون ما نداره. منظورش از زاری مضطر تشنه اون نیازی است که از عمق جان میجوشه و بیچشم داشته. زاری مضطر تشنه معنوی است، زاری سرد دروغ آن قوی است. قوی یعنی گمراه، یعنی انسانی که راه رو اشتباه گرفته. حالا ببینید، من تا الان چند تا جمله گفتم، خلاصه کنم. گفتم که همه آدم ها خواهان محبوبیتن بدون شک، اما عموم انسان ها از محبوبیت بی نصیبن، اینم تقریبا شکی نداریم، درسته؟ و گفتیم که برای رسیدن به محبوبیت دو تا راهه، یکی راه ناز و یکی هم نیاز. و تقریبا میشه گفت عموم انسان‌ها از راه ناز میرن. به همین خاطر هم هست که هیچ وقت به اون محبوبیتی که دوست دارن نمیرسن. بنابراین بهترین راه برای محبوب شدن، نیازمند بودن، فروتن بودن، افتاده بودن، از خودگذشتگی و امثال این هاست. اما در اینجا یک مطلب مهم وجود داره و اون مطلب اینه که یکی از شگفتی‌های زندگی بشر اینه که با این که تقریبا همه انسان ها میدونن که به محبوبیت و احترام مورد نظرشون نرسیدن از این راه هایی که تا الان رفتن، ولی همچنان دارن همون راه ها رو میرن. دقت میکنید؟ من باور کنید فراوان مراجعه کننده دارم که یه آقا یا یه خانم با بیش از 20 نفر ارتباط گرفته برای ازدواج و همه خراب شدن و هیچ کدوم به سرانجام نرسیدن. یک بار شخص حاضر نیست این سوالو بپرسه چرا روابط من به سرانجام نمیرسن، چرا من وارد هر رابطه میشم آخرش یا به دشمنی ختم میشه یا به نفرت ختم میشه یا به جدایی ختم میشه و چرا هیچ کدوم سر نمیگیرن. به نظر من خیلی مهمه که ما این سوالو از خودمون بپرسیم که چرا ما به محبوبیتی که میخواهیم نرسیدیم. و اگر دیدیم که واقعا روشی که در پیش گرفتیم روش نازه، این روش رو کنار بذاریم، یک روش جایگزین رو بیاریم و ازش استفاده کنیم. خب حالا سوال اینه که یه سوال بعدی که چرا با این که بیشتر آدما میدونن که با ناز به محبوبیت نمیرسن، باز هم از همین روش استفاده میکنن، یعنی از غرور، خودخواهی، خودبینی، فخر فروشی، قدرت نمایی و اینها. چرا؟ من 4 تا دلیل رو برای شما عرض میکنم که چرا آدما دنبال راه نیاز نمیرن، دنبال راه ناز میرن. علت اول اینه که بیشتر انسانها گمان میکنن این دیگرانند که اونا رو از این موهبت ها، یعنی موهبت محبوبیت و احترام و تحسین محروم کردن. دیگران رو توی گیومه بذاریم. عموم آدم ها گمان میکنن که خودشون واقعا عاشقان درست و حسابی هن، ارتباط گیر یا ارتباط گر موفقی هستن و همش دیگران رو محکوم میکنن به قدر ناشناسی، ناسپاسی و خودخواهی. و این جمله نادرست رو ما فراوان میشنویم که میگن دست ما نمک نداره، که من به هیچ وجه به این جمله اعتقاد ندارم. واقعا دست بی نمک وجود نداره. اگر ما محبت میکنیم و دیگران قدر محبت ما رو نمیدونن، هیچ شکی نیست که باید در شیوه محبت کردن خودمون شک کنیم. ما ایم که چنان محبت میکنیم که دیگران از محبت ما خسته میشن و به محبت ما پاسخ نمیدن. بنابراین اولین علت این که آدم ها راه ناز رو در پیش میگیرن نه نیاز رو، به خاطر اینه که از دیگران توقع دارن که اونها رو خوشبخت کنن. از دیگران توقع دارن که به اونها مهر و محبت بورزن و این مهر و محبت رو دریافت نمی کنن، گمان می کنن که دیگرانن که در واقع این کار رو انجام نمیدن. دوستان اینجا قاعده اینه، اگر تعداد انگوش نمایی از انسانها محبت به شما نمی کنن یا پاسخ شما رو نمیدن، اینجا شما باید در اونا شک کنید. یعنی واقعا ما نمیتونیم همه رو راضی بکنیم. یعنی شما به 100 نفر محبت کردید، 10 نفرشون یا جواب ندادن یا جواب برعکس دادن. اینجا لازم نیست که ما در خودمون شک کنیم. ولی اگر ما به 100 نفر محبت کردیم و 90 نفر، 70 نفر، 95 نفرشون یا 80 نفرشون به محبت ما پاسخ نمیدن و قدر محبت ما رو نمیدونن، به نظر من بی هیچ شکی باید در خودمون تجدید نظر کنیم. دست از محاکمه کردن دیگران برداریم. علت دومی که باعث میشه آدما از راه ناز استفاده کنن نه نیاز، اینه که یه پیشفرضی دارن و اون پیشفرض اینه که افتادگی و فروتنی و نیازمندی و تسلیم و از خودگذشتگی باعث سوء استفاده دیگران میشه. اگر ما دائما خودمون رو نبینیم، اگر ما دائما به دیگران خدمت بکنیم، دیگران از ما سوء استفاده میکنن. این مخصوصا در یک جامعه ناسالم خیلی بیشتر ممکنه اتفاق بیفته. انسانایی که بیشتر به دیگران کمک میکنن بیشتر مورد سوء استفاده قرار بگیرن. دوستان عزیزم، من به این موضوع هیچ اعتقادی ندارم. دقت میکنید، جوابی هم که دارم اینه، لطفا به جواب دقت کنید. اخلاق یک بسته است، یعنی همش با هم جواب میده. اگر ما یک اصل اخلاقی رو به کار ببندیم ولی از دیگر اصلهای اخلاقی غافل باشیم، احتمال اینکه اون اصل اخلاقی ما رو به نتیجه نرسونه خیلی زیاده. بنابراین ما با فروتنی و افتادگی و مهربانی و از خودگذشتگی و تسلیم پیش میریم، اما تمام اینها رو با عزت نفس، با اعتماد، با قدرتمندی درونی انجام میدیم. خیلی فرق بین مهربان بودن ناشی از بیشخصیتی و عجز و ضعف و انفعال با مهربان بودن ناشی از اقتدار درونی و توانایی روحی و توانگری درونی. ما وقتی که میگیم باید فروتن بود و افتاده بود، به هیچ وجه بیشخصیت بودن و شکست نفسی افراطی و اجازه دادن به دیگران به این که به ما ظلم کنن، به ما بیداد ببرزن و حقوق ما رو از ما سلب کنن، به هیچ وجه به این معنا اشاره نداریم. نه، اتفاقا مهر میورزیم چون اعتماد داریم به سرمایه محبتی که در درون ماست. عشق می‌ورزیم چون ایمان داریم که در درون ما یک گنجینه از محبت و عشق وجود داره که میتونیم اینو به دیگران تقدیم کنیم. بنابراین در عشق ورزیدن ما هیچ رگه ای از ضعف و عجز و انکسار و انفعال وجود نداره. محبت کردن ما عین اقتداره و حتی بیکنشی ما عین کنشه، تسلیم ما عین عمله. بنابراین تسلیم رو نباید به این معنا بگیریم که هر کس از راه رسید به ما لگد زد، سیلی به ما زد، تو سر ما زد، ما قبول کنیم و بگیم ما در مسیر نیاز داریم قدم برمیم. اتفاقا اینجوری نیست. یه جاهایی ممکنه نیاز باشه که شما در مقابل طرف مقابل وایسید و با او حتی سخنان درشت بگید، اون هم از فروتنی و افتادگیه چون کینه و نفرتی داخل اون نیست. بنابراین اگر کسی محبت میکنه و دیگران از محبت او سوء استفاده میکنن، از او بیگاری میگیرن، او رو به کار میگیرن، بهش ظلم میکنن، در نوع محبت کردن خودش باید تجدید نظر کنه. محبت و مهر و فروتنی که با قدرت باشه به هیچ وجه اجازه سوء استفاده رو به دیگران نمیده. سومین علتی که باعث میشه افراد راه ناز رو در پیش بگیرن نه راه نیاز رو، باز هم یک پیشفرض غلطه. من این پیشفرض غلط رو تقریبا در تمام جلسات میشنوم. همین هفته که من 2 جلسه داشتم، اونجا باور کنید مهمترین سوالی که از من پرسیدن همین بود که الان میخوام بگم. و اونم اینه که میگن اگر ما درست زندگی کنیم، اخلاقی زندگی کنیم، شکست میخوریم. در این جامعه پیروزی و موفقیت و کامیابی مال آدمایی است که دروغ میگن، مال آدمایی است که کلا سر دیگران میذارن، مال آدمایی است که زرنگن، مال آدمایی است که حق دیگران رو غصب میکنن. من فراوان دیدم پدر و مادرهایی که میگن ما اگر مهربان بودن و صداقت و فروتنی رو به بچه‌مون یاد بدیم، هیچ وقت تو زندگی موفق نخواهد شد. و بچه‌م چند تا مدیر و چند تا حاکم ابله و چند تا ثروتمند در واقع بی فکر رو مثال میزنن که با دروغ و کلاه گذاشتن سر دیگران و با انواع غصب ها و ظلم ها تونستن به یه جایی برسن. و بعد میگن از اینجا میشه نتیجه گرفت که اخلاقی زیستن باعث ناکامی اجتماعی میشه و ما رو از رسوندن به هدفهامون دور میکنه. من واقعا با این تئوری مخالف نیستم. در جوامع ناسالم میدونم اخلاقی زیستن یکم دشواره و هزینه های خودشو داره، ولی اگر ما درست از راه نیاز حرکت بکنیم، در ناسالمترین جامعه هم به نظر من موفقیت رو کسب خواهیم کرد. و چهارمین علتی که وجود داره برای اینکه آدم ها از راه نیاز حرکت نمی کنن اینه که راه نیاز دشواره، ولی راه ناز بسیار آسونه، از اون جهت که مطابق میل نفسه. معمولا راه های نادرست آسون تر از راه های درستن. معمولا به دنبال بدی رفتن خیلی خیلی ساده تر از دنبال خوبی رفتنه. معمولا سقوط کردن به مراتب آسون تر از صعود کردنه. دقت میکنید، شما میتونید یک سنگ رو در یک روز ببرید بالای قله، از اون بالا رهاش کنید، در نیم ساعت برسه به ته دره. بنابراین راه نیاز دشواره و راه ناز آسونه. ببینید یه مثال بزنم از این مثالهای خیلی متداول. شما توی مهمونی هستید، توی مهمونی خب عموماً دلشون میخواد بهترین جای بزم رو پیدا کنن، اونجایی که متکایی هست، مبل راحتی هست، و اونجا لم بدن، دیگران برای اونها بیارن، اینا بخورن و کیف کنن و بخندن و حتی یه لیوان رو هم جابجا نکنن. و اون کسی که واقعا میخواد خدمت بکنه ناگزیره که جای خوب خودش از دست بده، ناگزیره بارها خم و راست بشه، بره تو آشپزخونه، بیا توی جایی که پذیرایی میکنن. سخت واقعا، دقت میکنید، اون تنبلی و تناسانی و کیف و لذتی که اونجا وجود داره در ابتدا در اینجا وجود نداره. همه میدونیم که اگر در جمع خدمت کنیم محبوب تر خواهیم شد، اما عموم کسانی که در جمع خدمت میکنن ترجیحشون اینه که دیگران به اونها خدمت بکنن. این آسانی و راحتی هم باعث میشه که ما از راه ناز بیشتر حرکت کنیم نه راه نیاز. خواهش میکنم دوستان تمرین کنیم هممون به عنوان یه تمرین معنوی برای چند ماه، سختیشو به جان بپذیریم، خودمون رو خادم بیچشم داشت جمع بدونیم. یعنی از لحظه‌ای که وارد یک جمع حتی دو نفره میشیم، بنا رو بر این بذاریم که من خادم این جمعم و واقعا بیچشم داشت میخوام به این جمع حتی اگر یه نفرم هست خدمت بکنم، و بعد آثار و نتایج نیکوش رو در زندگی ببینیم. به نظر مولانا ناز بسیار شیرینه ولی بسیار خطرناک، نیاز دشواره ولی ما رو به یک امنیت آسیب ناپذیر میرسونه. بیت ها رو ببینید. ای بسا نازا که گردد آن گناه، افکند مربنده را از چشم شاه. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لی کم خواهش که دارد صد خطر. خاییدن یعنی جویدن. شکر شیرینه ولی شما از صبح تا شب شکر بریزی تو دهنتو بجوید، طبیعتاً خب خیلی برای بدن مضره. نازم شیرینه، خیلی کیف داره، آدم به دیگران فخر میفروشه، جلو دیگران قیافه میگیره، گردن کشی میکنه، با تکبر با دیگران رفتار میکنه، دیگرانو تحقیر میکنه، اینا همه شیرینن، اما این شیرینی ها واقعاً خطرناکن. دوستان بیت بعد واقعاً از رازهای زندگی سالمه که مولانا داره به ما میگه. اگر کسی هم دنبال عرفانه، بیت بعد یک راز عرفانی رو داره برای ما آشکار میکنه. ایمن آباد است آن راه نیاز، نیاز امنیت آباده، امان آباده. اگر ما از راه نیاز بریم، یعنی از راه ندیدن خود، فروتنی و افتادگی، به یک امنیت درونی میرسیم که اون امنیت درونی رو هیچ چیزی نمیتونه متزلزل کنه و از بین ببره. هر قدر که اهل ناز وجودشون لرزانه، مرتعشه و مضطربه، به همون مقدار اهل نیاز وجودشون آرامش داره و شادی داره. حافظ میگه اهل ناز و کام را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهانسوزی، نخامی بیغمی. ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازشگی رو با آن ره بساز. ای بسا نازاوری زد پر و بال، آخر الامر آن بران کس شد وبال. خوشی ناز اردمی بفرازدت، بی مترس مزمرش بگدازدت. مزمر یعنی پنهانی. ناز یه خوشی ظاهری داره، اما در درون این خوشی ظاهری بیم وجود داره و ترس وجود داره. انسان اهل ناز دائم در درون خودش میترسه. خوشی ناز ار دمی بفرازدت، بیم و ترس مزمرش بگدازدت. وین نیاز ارچه که لاغر میکند، صد را چون بدر انور می کند، نیاز لاغر می کنه، ولی سینه ما رو مثل ماه نورانی می کنه. بعد یه آیه در قرآن داریم که میگه خداوند یخرج الحی من المیت، خداوند از مرده زنده بیرون میاره. مولانا اینو اینجوری تفسیر میکنه که اگر افتاده و فروتن باشی، خداوند از درون این افتادگی و فروتنی زندگی می آفرینه. یعنی زندگی راستین در درون نیازه، در درون ندیدن خوده. چون ز مرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون ز زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. زندگی نفس به مرگ منتهی میشه، مرگ نفس به زندگی منتهی میشه. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. دی شوی بینی تو اخراج بهار، همون جوری که بهار از درون زمستان بیرون میاد، بزرگی هم از درون نیاز بیرون میاد. لیل گردی بینی ایلاج نهار، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، از درون شب روز بیرون میاد. امیدوارم این چند بیت به جانتون نشسته باشه و راه ناز و نیاز رو بهش توجه داشته باشید. برگردیم به شعرهایی که با هم میخوندیم. خب بریم سراغ بیت 160. از این موضوع که هر کسی عاشق باشه صادقانه و خالصانه معشوق خواهد شد، مولانا موضوع رو عوض میکنه. بیت 160، بیت ها رو فکر کنم یه بار بخونیم چند تاشو با هم، بعد برگردیم و توضیح بدیم. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت می کشد تو گوش باش. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق تر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نه مراد دلبر است. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ما بها و خونبها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان، گفت رو رو بر من این افسون مخوان. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. ای گران جان خار دیدستی ورا، زان که بس ارزان خریدستی ورا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. غرق عشقیم که غرق است اندرین، عشقهای اولین و آخرین. مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خمش. تا که شیرینی ما از دو جهان، در حجاب رو ترش باشد نهان. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. دوستان برگردیم بیت 160. این بیت هایی که خوندیم یادتونه ماجرا، بازرگان گمان میکنه که توتیش مرده، حالا داره بالا سر جنازه توتیش میزنه به سر خودش و ما میدونیم که دیگه توتی اصلا مهم نیست. در اینجا مولانا به یاد شمس تبریزی افتاده و واقعا فراق شمس تبریزی داره آتش میزنه به جان او. در سال 645 شمس تبریزی رفته و دیگه خبری ازش نداریم. مولانا در سال 658 مثنوی رو شروع کرده، یعنی تقریبا 13 سال پس از رفتن شمس تبریزی. در این مدت دو سفر به سوریه رفته برای اینکه شمس رو پیدا کنه و موفق نشده، روزها و ماها منتظر شمس تبریزی مونده و حالا تو این داستان وقتی که داره ماجرای مردن توتی و گریه بازرگان در فراق توتی رو مطرح میکنه، معلومه که همه وجودش آتیش گرفته برای شمس تبریزی و در یک سطح بالاتر دیگه با شمس کار نداره. او از عشق خداوند داره سخن میگه. دوستان، حالتی در این ابیات وجود داره که من گمان نمی کنم هیچ یک از شارحان مثنوی تونسته باشه از پس فهم این ابیات بر بیاد. من از همین آغاز واقعا سپر میندازم و اعلام تسلیم میکنم، یعنی با ایمان میگم که حرفایی که درباره این ابیات خواهم زد یه مشتی پرت و پلا خواهد بود و سازگاری و انسجامی توی حرفای من نخواهد بود، کما اینکه در این شعرها هم انسجام وجود نداره. یعنی من خدا میدونه چند ده ساعت روی بیتا فکر کردم و از استادان بزرگ پرسیدم و به شروع مثنوی مراجعه کردم. نمیشه بعضی وقتا فهمید که چی میخواد بگه. من شکی ندارم بعد از این حالت اگر از خود شنبی پرسیدن که تو چی گفتی، تقریبا مطمئنم که او نمیتونست که چی گفته، به خاطر اینکه در یک حالتی قرار گرفته که تمام عقل و زبان و شعورش مزمحل شده، به یک حیرتی رسیده که تمام وجود او رو در هم کوبیده. بنابراین بعضی وقتا معلوم نیست گوینده کیه و مخاطب کیه و یه مقداری تناقض توی شعرها وجود داره. این تناقض رو از نوع تناقض‌گویی های یک انسان نادان یا بیسواد نباید در نظر بگیریم. این تناقض از نوع تناقض هایی است که گریبانگیر انسان های حیران میشه، حیرت زده. در مقام حیرت، در وادی حیرت، چون مبانی فکر و زبان انسان مزمحل میشه، یه مقدار زیادی تناقض وارد کار میشه. اما اون تناقض‌ها تناقض‌های زیبایی هستن. شکل هنریش میشه پارادوکس که شما در عالی‌ترین آثار عرفانی میبینید که پارادوکس وجود داره. مثلا این که بایزید بسطامی میگه روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم. خب واقعا روشنی و خاموشی با هم جمع نمیشن، اما در تجربه عرفانی میشه دو امر متناقض که در منطق لا یجتمعان ولا یرتفعان جمع بشن. میدونی در منطق دو تا امر متناقض هیچ وقت جمع نمیشن، اما در مقام حیرت و در تجربه عرفانی ما به جایی میرسیم که میبینیم دو امر متناقض جمع میشن و شکل هنریش میشه بیان پارادوکسیکال. مثلا برگ بی برگی، دقت میکنید، عرض کنم خدمتتون، همین روشن‌تر از خاموشی چراغی ندیدم و حافظ هم از اینها داره. البته این بیت ها امروز نمیتونیم توضیحشون بدیم، فقط میخونیم و کلماتو میگیم و بعد شرحشون رو میذاریم برای جلسه بعدی. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. در این بیت مولانا به یک نکته مهم عرفانی اشاره میکنه که از مبانی عرفانی اوست. همون جور که تشنه به دنبال آب میگرده، آب هم به دنبال تشنه میگرده. منظور مولانا اینه که عاشق به دنبال معشوقه، حتما معشوق هم به دنبال عاشقه. اینو واقعا تو رابطه انسانی میتونیم ببینیم. هر قدر که مرد خواهان زنه، به همون اندازه و بلکه بیش از اون اندازه زن هم خواهان مرده. بنابراین یک کشش دو طرفه بینشون وجود داره. در عالم معنا هم همینطوره. ما به دنبال خداوندیم و خداوند هم به دنبال ماست. یعنی یک کشش دو طرفه است، یک جذب دو سویه است که بین طالب و مطلوب و بین عاشق و معشوق و بین آب و تشنه وجود داره. پیام اصلی این بیت اینه که اگر میخواید واقعا آب به دست بیارید، باید تشنه باشید. تشنگی شرط دستیابی به آبه و اصلا وجود تشنگی دلیل اینه که آبی وجود داره، چون میل بی پاسخ وجود نداره. هر میلی در انسان وجود داشته باشه، معناش اینه که در عالم بیرون پاسخی برای اون میل وجود داره. تشنگی یعنی اینکه آب وجود داره. بنابراین اگر کسی تشنه خداوند باشه، نباید شک کنه که خداوند هم تشنه اوست و این رابطه دو سویه وجود داره. و بلکه به نظر مولانا آغازگر رابطه عاشقانه خداونده. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت می کشد تو گوش باش. حالا که عاشق خداونده، تو دیگه خاموش باش و ادعا نکن، چون عاشق راستین اوست. به چه دلیل؟ به این دلیل که میتونست ما رو نیافرینه، به این دلیل که میتونست ما رو بیافرینه ولی به ما قلب نده، به این دلیل که میتونست ما رو بیافرینه برای ما نشانه نفرسته، و به دلایل خیلی زیادتری به نظر مولانا آغازگر رابطه عاشقانه خداونده. و این رابطه رو ما باید دو طرفه کنیم با ورودمون به این عشق. در واقع عشق ما لبیکیست به عشق خداوند. وقتی خداوند گوش تو رو میکشه، تو گوش باش. گوش کسی رو کشیدن یعنی او رو تنبیه کردن. اگر یه وقتی خدا تنبیهی برای تو در نظر گرفت، گوشمالی به تو داد، تو همه وجودتو به گوش تبدیل کن، به خاطر ای که او خیر تو رو میدونه. این معناش اینه که رنجهایی که برای تو پیش میاد، که رنجها رو خود درست نکردی، با نادانی، با خودخواهی، با تعلق، با از خود بیگانگی، رنجهایی که واقعا وجود دارن و خودت منشأ اونها نیستی و جامعه هم منشأ اونها نیست، این رنجها از طرف خداست برای اینکه تو رشد کنی. اینجا من نمیفهمم که ارتباط بیت 162 و 161 چیه. بند کن چون سیل سیلانی کند. نمیدونم به کی داره میگه بند کن و چه کسیه که داره این جمله رو میگه، یعنی گوینده و مخاطب رو نمیدونم. لطفاً علامت سوال بذارید، خودتون فکر کنید. و در این بیت سیل هم نمیدونم یعنی چی. در بیت‌های قبلی میدونستیم مثلا سیل یعنی زبان. اگر ما جلو زبان رو نگیریم، مثل سیلی که جلوش رو نگرفتیم، خرابی ایجاد میکنه. ولی نمیدونم اینجا واقعاً این بیت چی میخواد بگه. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. مشکلش اینه که بعد از امر بیت قبلی اومده. تو بیت قبلی مولانا به ما گفت که خدا که گوش تو کشی، تو گوش باش. گوینده مولاناست، مخاطب ماییم. ولی اینجا معلوم نیست کی به کی داره میگه، ولی یه کسی گویا داره به خود مولانا میگه، چون بیت بعدی مولانا میگه من، خودش و مخاطب اون سخن در نظر گرفته. بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. سیل اگر بیاد ویرانی ایجاد میکنه، اما بلا فاصله مولانا میگه من از ویران شدن نمیترسم. من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. اینجا منظورش از ویرانی، ویرانی بدنه و ویرانی نفسه. ما از ویرانی نفس میترسیم، اما اگر بتونیم این ویرانی رو تجربه بکنیم، گنجی در درون ما آشکار خواهد شد که با اون گنج دوباره وجود ما آباد خواهد شد. زیر ویران گنج سلطانی بود، غرق حق خواهد که باشد غرق سر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. کسی که عاشق خدا باشه، هر قدر بیشتر غرق بشه، بیشتر دلش میخواد غرق بشه. یعنی این عشق سیرمونی نداره، این عشق سیرابی نداره. نشانه عشق راستین اینه که سیراب ناپذیره، سیری ناپذیره، مستسقیه. تعبیر زیر و زبر یکی از تعبیرات مورد علاقه مولاناست. یه تعبیرایی ما توی ادبیات فارسی داریم که تقریبا مال مولانان، یعنی کسی غیر از او استفاده نکرده. مثلا تعبیر چیز دیگر. چیز دیگر از تعبیرات خاص مولاناست. من آمار گرفتم بیش از 30 بار مولانا از تعبیر چیز دیگه توی دیوان شمس استفاده کرده به چندین معنی. یکیشو فکر کنم همتون حفظ باشید. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم. نمیدونیم واقعا اون چیز دیگر چیه که ازش میترسه. گفت آن چیز دیگر نیست دیگر، هیچ مگو، اون چیز دیگه دیگه نیست. حالا این چیز دیگه از تعبیرات مورد علاقه مولاناست. یکیش هم تعبیر زیر و زبر شدنه. شما زیر و زبر رو تو سعدی، حافظ، امثال اونها بررسی بکنید، میبینید اونها از زیر و رو شدن زیاد صحبت نمیکنن، ولی از تجربه های مولانا تجربه زیر و رو شدنه. واقعا برای اینکه ما خودمون رو بشناسیم، برای که رشد کنیم، برای که به اون جایگاه واقعیمون برسیم، باید زیر و رو بشیم. بدون این زیر و رو شدن به جایی نخواهیم رسید. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. زیر دریا بهتره یا بالای دریا؟ هر دو. عاشق هم زیر دریا رو دوست داره هم بالا، یعنی زیر و رو شدن رو دوست داره. تیر یعنی بلا و رنج، سپر یعنی نعمت و موهبت، لطف و محبت. آیا تیر خدا دلکشتره یا سپر؟ یعنی جفای او شیرینتره یا وفای او؟ رنج او شیرینتره یا راحت او؟ خوشی هایی که برای ما میفرسته شیرینترن یا ناخوشی ها؟ اگر کسی تلقی مولانا رو از خدا داشته باشه، از نظر مولانا فرقی بین این دوتا نیست. هم نعمتهایی که خدا میفرسته برای ما و هم بلاها و رنجها و گوشمالیها همه به سود بان. بنابراین عاشق واقعی کسیه که رنج و راحت براش فرقی نمیکنه. اینو مفصل آغاز داستان توضیح دادیم. یادتونه عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بیت بعدی خیلی بیت مهمیه. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا. اگر طرب را از بلا تفکیک کنی، تشخیص بدی، جدا بکنی، تو به وسیله وسوسه ها پاره پاره شدی. یعنی انسانی که در رابطش با خدا تفاوت بین قهر و لطف رو میفهمه، تفاوت بین رنج و راحت رو میفهمه، این انسان گرفتار وسوسه است. اگر انسان از وسوسه ها رهایی پیدا کرده باشه، برای او طرب و بلا فرقی نداره. طرب یعنی شادی. پاره کرده صفت مفعولیه، اسم مفعوله، وسوسه فاعلشه. در زبان فارسی امکان وجود داره که اسم مفعول به فاعل خودش اضافه بشه. پاره کرده وسوسه یعنی پاره شده به وسیله وسوسه، یعنی کسی که وسوسه او رو پاره پاره کرده. گر مرادت را مذاق شکر است، بی مرادی نه مراد دلبر است. مراد یعنی خواسته، مطلوب، آرزو. مذاق شکر یعنی شیرین. اگر اون چیزی که تو میخوای مثل شکر شیرینه و خداوند اونو نمیخواد، تو باید اونو انتخاب کنی. بنابراین بی مرادی که خدا برای ما میخواد از مرادی که ما برای خودمون میخوایم برای ما باید مهمتر باشه. ناکامی که او برای ما میخواد از کامی که خودمون میخوایم باید بهتر باشه. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. هر ستاره خدا خونبهای صد تا ماهه. هلال اینجا به معنای اون هلال باریک به کار نبرده، هلال یعنی ماه مجازن. اینو برای این میگه که ما غالبا میترسیم، فکر میکنیم که از دست میدیم، ولی مولانا میخواد بگه اگر رنجی اومد، اگر بلایی اومد، اگر نامرادی خدا برای تو فرستاد، چون او هیچ نیازی نداره، مطمئن باشید که اینا دارن به سود تو اتفاق میفتن. بنابراین او چیزی از تو میگیره و هزاران چیز دیگه به تو میبخشه. بنابراین در رابطه انسان با خدا، انسان خونبها رو قبل از کشته شدن دریافت میکنه و اصلا کشته شدنی هم در کار نیست. یه جمله هست دوستان، شکی ندارم که حدیث نیست ولی به نام حدیث معروفه و خیلی جمله معروفیه. هر کس مرا بجوید مرا مییابد و هر کس مرا بیابد مرا میشناسد و هر کس مرا بشناسد عاشق من میشود و هر که عاشق من شود من عاشق او میشوم و هر کس که من عاشق او شوم او را میکشم و هر کس که من او را بکشم خونبهای او بر من است و هر کس خونبهای او بر من باشد من خود خونبهای اویم. دقت میکنید؟ این خیلی جمله عجیبی است واقعا و عرفا خیلی بهش توجه کردن. من شک ندارم از بعد از قرن 4 و 5 ساخته شده و حدیث نمیتونه باشه، ولی به هر حال از جملاتی است که مولانا کاملا بهش اعتقاد داره. به نظر او انسانی که میپذیره در مقابل خداوند نباشه، یعنی خود رو نبینه، این انسان خونبهاشو پیشاپیش دریافت میکنه. یعنی میخواد بگه در این معامله زیان نمیکنید. هر ستارش خونبهای صد هلال، خون عالم ریختن او را حلال. ما بها و خونبها را یافتیم. ما اول خونبهامونو گرفتیم، بعد جانب جان باختن بشتافتیم. ای حیات عاشقان در مردگی، یعنی زندگی عاشق در مرگشه، اما نه مرگ بدنها، مرگ نفس، مرگ خودخواهی، مرگ غرور، مرگ انانیت، به هیچ وجه مرگ بدن نیست. دل نیابی جز که در دل بردگی. اگه میخوای دلتو به دست بیاری باید در یه رابطه دلتو از دست بدی. اگه سفت و سخت بچسبی به دلت و اونو در یه رابطه عاشقانه از دست ندی، کلا نابودش کردی. ارزش دل، عیار دل و اهمیت دل به اینه که باخته بشه در یک رابطه. همونجوری که دل رو با از کف دادن به دست میاریم، زندگی رو هم با مرگ به دست میاریم. این موضوع خیلی مهم رو ببینید دوباره قطع کرد و من از اینجا دوباره نمیفهمم مولانا چی میخواد بگه. من دلش جسته به صد ناز و دلال، او بهانه کرده با من از ملال. نمیدونم این من کیه، به کی برمیگرده، مولاناست، نمیخوره واقعا مولانا باشه. اون شین بعد از دلش نمیدونم به کی برمیگرده، لطفا علامت سوال بذارید. من دل اونو جستم، یعنی خواستم دلش رو به دست بیارم، یه کاما باید بذاریم، به صد ناز و دلال. دلال یعنی ناز و غرور. به صد ناز و دلال دوستان متعلق هست به مصرع دوم، اینو به هیچ وجه متعلق به جستن نگیرید، این مال بهانه کردنه. من دل او رو جستم ولی او با صد ناز و غرور بهانه میاره، به خاطر اینکه گرفتار ملال هست. گفتم آخر غرق توست این عقل و جان. گفتم یعنی مولانا گفته، به کی گفته؟ گفت، معشوق گفت، نمیدونم والا، گفت رو رو، بر من این افسون مخوان. من گفتم من عاشقتم، اون گفت نه داری دروغ میگی، تو عاشق من نیستی. میدونیم که مولانا علی این حرفا نیست که به خودش از این حرفا بزنه. من ندانم آن چه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. نمیدونم این حرفایی که میزنی چیه، تو دو دیده ای، لوچی، احولی، دوستو چطور دیدی؟ این سه بیتو نفهمیدم دوستان، الان از سوال بذارید، یعنی گوینده و مخاطبو نفهمیدم. ای گران جان خار دیدستی ورا، زان که بس ارزان خریدستی ورا. ای انسان گران جان، ای انسان سایه سنگین، ای انسان مغرور، خار یعنی بی ارزش، او را بی ارزش دیده ای، ورا یعنی او را، دیدستی یعنی دیده ای. ای گران جان او را بسیار بی ارزش دیده ای. چرا؟ زان که بس ارزان خریدستی ورا، به خاطری که اونو ارزان به دست آوردی. میشه این بیتا یعنی احتمال زیاد در روی خدا باشه. ما قدر خدا رو نمیدونیم چون خدا رو رایگان به دست آوردیم. اگه واقعا به دنیا میومدیم بعد میفهمیدیم بی خدا بودن یعنی چی، بعد جون میکندیم خدا رو به دست میآوردیم، قدرش رو بهتر میدونستیم. ولی چون راحت به خدا رسیدیم قدرش رو نمیدونیم. دقیقا مثل هواست. فکر نمیکنم بیشتر آدم ها تا موقع مردنشون یک بار به هوا و به نفس کشیدن توجه بکنن، ولی اگر هوا رو کپنی کنن، مثلا بگن میتونید ماهی نیم کیلو هوا داشته باشید، اون وقت ما میفهمیم چه چیز با ارزشیست. این ارزون بودنش و این دم دست بودنش و این بدون کوشش به دست آوردنش باعث میشه که ما قدرش رو ندونیم. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. همونجوری که یه بچه یه گوهر رو میده، در مقابلش یه مش کشمش، یه چیپسی، یه پفکی، نونی میگیره، انسانی هم که خدا رو ارزان به دست بیاره ارزان از دست میده. این بیت دیگه مال مولاناست واقعا، این با اون قبلی ها نمیخونه. اونجا گفت که معشوق به من میگه تو عاشق نیستی، ولی اینجا یک دفعه یک حرفی میزنه که واقعا آدم رو ذوب میکنه. غرق عشقیم که غرق استن در این، عشقهای اولین و آخرین. من عشقی رو دارم تجربه میکنم که تمام عشقهای آدمها در این عشق غرقه، یعنی عجیبترین عشق جهان رو من دارم تجربه میکنم. من یه بار گفتم واقعا اگر عشقی که مولانا تجربه کرده اینو منصفانه بین همه این 8 میلیارد آدمی که رو زمین هستن تقسیم کنن، 8 میلیارد نفرشون دیوونه خواهند شد. و این عشق و این یه نفر سالها تحمل کرده. البته تحمل کرده، خب میدونید این همه شعر گفته، اون همه رقصیده، اون همه زده تو کله خودش، گاهی اوقات ساعت‌ها تو بازار این مرد رقصیده، چون واقعا مثل کاهی بوده در مصاف گردباد، نمیتونست خودش رو کنترل بکنه. غرق عشقیم که غرق استن در این، عشق‌های اولین و آخرین. مجملش گفتم نکردم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. مجمل یعنی خلاصه، افهام یعنی فهمها. من خلاصه شو گفتم، عشقم رو توضیح نمیدم. چرا؟ اگر توضیح بدم هم فهم شما سوخته میشه هم زبان من سوخته میشه. انقدر این عشق آتشینه که بیانش زبان و فهم رو میسوزونه، فهم مخاطب رو و زبان مولانا رو. من چو لب گویم لب دریا بود، به خاطر اینکه در زندان زبان گرفتار مولانا، مجبور با همین کلمات روزمره حرف بزنه، ولی او همین کلمات رو به معانی دیگه به کار میبره. او وقتی میگه لب، منظورش این لب کوچیک نیست، منظورش لب دریاست که مثلا 1000 کیلومتر مثلا طول اون ساحله. من چلا گویم مراد الا بود، وقتی که من نه میگم منظورم بله هست، یعنی وقتی نفی میگم منظورم اثباته. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. انقدر حرف در من میجوشه که من لال میشم و دیگه نمیتونم حرف بزنم. بنابراین حرف نزدن من به خاطر حرف نداشتن نیست، نه، پر از حرفم، اما بسیاری حرفه که منو ساکت میکنه. و دیگه اینکه انقدر شیرینم که مجبورم ترش رو بشم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این شیرینی باید پنهان بمونه. اگر این شیرینی رو آشکار بکنم، روال زندگی جامعه به هم میخوره و آدم‌ها دیگه نمیتونن زندگی کنن. تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب رو ترش باشد نهان، تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. لدن یعنی علم لدنی، یعنی علم الهی، یعنی راز خداوند. برای که درست نیست رازهای خدا آشکار بشه، من از هر 100 تا راز یکیشو دارم مطرح میکنم، یعنی حرف نمیزنم. تازه نمیخواست حرف بزنه، 26,000 بیت در مثنوی و 35,000 بیت در دیوان کبیر گفته. اگه میخواست حرف بزنه ببینید چی میگفت. اما واقعا من حس میکنم او به یه جایی رسیده بود که دیگه حرفاش تموم نمیشد. یعنی اگر واقعا میخواست بگه و همینجوری میگفت، واقعا تا روز قیامت میتونست بگه. خودش میگه که امر قول زین آمدش کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. انسان میتونه واقعا از طریق کنار گذاشتن نفس و از طریق پاکسازی درون به یک چشمه آب زلال دسترسی پیدا کنه که دیگه اون هیچ و خشک نمیشه و تا ابد میتونه بجوشه. امیدوارم که دوستان عزیزم خسته نشده باشن.